أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در موقف نهم، مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه فیض خداوند سبحان و ابدا و فعلش را مطرح کردند و برای اینکه روشن بشود اولین فیضی که از او صادر می شود و یا ظاهر می شود چه فیضی است، قاعده الواحد را طرح می کنند. قاعده الواحد در عین حال که میگوید تمام موجودات از خداوند سبحان صادر شدند، ثابت میکند اولین فیضی که از او صادر شده یک واحد حقیقی است. برای رسیدن به حقیقت قاعده الواحد اصولی را ذکر میکنند. اصل اول آن بود که تقابل سلب و ایجاب که از او به عنوان تناقض یاد می کنند به چه معناست. اون چه که درباره تناقض مطرح کردند دو امر بود، یکی این که التناقض ماهو، دوم التناقض کم هوه. در امر اول که التناقض ما هوه فرمودن تناقض که همون تقابل سلب و ایجاب است، عبارت از آن است که مفهوم احدهما سلب دیگری باشد. در امر دوم که از تناقض کم هوه فرمودند تناقض هم در قضایا و هم در مفردات هست. در قضایا به لحاظ صدق و کذب است و در مفردات به لحاظ حمل علا و یا حمل فی. حمل علا که حمل مباطات است و حمل فی حمل اشتقاقی. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقه ایشون بر این مبحث اسفار در هر دو امر نظر دارند، اما در امر اول که از تناقض ما هوه می‌فرمایند تناقض از اقسام تقابل است و تقابل از اقسام غیریت ذاتی است و غیریت ذاتی جز طرد و تنافی چیز دیگری را در بر ندارد. مفهوم یکی سلب دیگری باشد، این در معنای تناقض اخذ نشده است. تناقض طرد جانبین است، عدم طارد وجود است و وجود طارد عدم، اما در مفهوم آن امر عدمی اخذ شده باشد، این در حقیقت تناقض ملحوظ نیست. پس اگر بگوییم تناقض آن است که کل واحد دیگری را طرد بکند، این حرف درست است. و اما در امر دوم که از تناقض کم هوه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این باره می فرمایند تناقض مستقیماً در قضایاست و در مفردات از اون جهت که مفردند اگر به قضیه بر نگردند تناقض فرض ندارد. چون تناقض از اقسام تقابل است و در تقابل اجتماع در محل واحد شرط شده است، این اجتماع همون حمل است. حالا این حمل خواه مواتات باشد خواه اشتقاق. اگر وحدت حمل رو برداریم، مسئله صدق و حمل رو برداریم، هرگز بین دو مفهوم تقابل نیست. این دو مفهوم اگر ناسازگارن، به لحاظ وحدت محل ناسازگارن و الا وجود و عدم هیچ گونه ناسازگاری ندارن و وحدت محل باعث انطباق این در عنوان است. انطباق هم گاهی به صورت حمل مواتات است، گاهی به صورت حمل اشتقاقی. حمل که شد می شود قضیه. پس تناقض در قضیه است، در مفردات نیست، مگر به ارجاع مفردات به قضایا. این نکته رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این فرمایشون دارن، منتها همانطوری که بعضی از مشایخ ما دامت برکاتو هم فرمودند، این نکته ها از منظر مرحوم صدرالمتعالین دور نیست. اینجور نیست که مرحوم صدرالمتعالین اینها را توجه نداشتند، الا اینکه موطن اصلی بحث تناقض الان اینجا نیست. بحث موطن اصلی بحث تناقض در همون بحث مرحله الهیات معنی الاعم است، چون تناقض از اقسام تقابل است و تقابل از اقسام غیریت ذاتی است. وقتی بحث غیریت ذاتی مطرح است، بس تناقض هم منجر می شود. و در موطن اصلی بس مرحوم صدرالمتعالین اینا رو بیان نمودن. اینجا به عنوان اشاره و یاد آوری است. الان در این اصولی که اینجا برای تثبیت قاعده الواحد به عنوان مقدمه بیان می کنن، به عنوان یادآوری اصول و مباحثی است که در موطن خودش تفصیلاً بیان شده. پس مرحوم صدرالمتعالین این نکته ها رو توجه داشتن، منتها در اینجا الان خیلی موطن و محل بحثش نبوده. این فرمایشون بس در اصل اول. اما اون که در اصل دوم مطرح می کنند، اگرچه این اصل دوم تتمه اصل اول است، الا از اون جهت اهمیتی که در تبیین قاعده الواحد دارد، این رو مرحوم صدرالمتعالین به عنوان اصل دوم معنون کردن. که می فرماین الان در امر دوم اصل اول که گفتن التناقض کم هوه، فرمان هم در مفردات و هم در قضایا تناقض راه دارد و در مفردات اون جایی که چون وحدت محل شرط است مسئله حمل باید بوده باشد، حمله مواتات و حمله اشتقاق. الان در این اصل دوم میخوام بفرمان بین حمله مواتات و حمله اشتقاق عموم و خصوص مطلق است. هر جا تناقض به عصب حمله فی هست، تناقض به عصب حمله علا هم هست ولا عکس. این مطلب را که تتمه اصل قبل بود را به جهت اهمیت بحثش یا اصل جدایی قرار دادم. می فرماین اصل آخر. لما تذکرت ان لمفهوم واحد نقیبا من طریق حمله هو و نقیبا من طریق حمل زوهو فاستیقن ان المتناقضین من طریق حمل الاشتقاق كما استحال اجتماعهما بحسب الحمل الاشتقاقی فی موضوع واحد فكذلك يستحيل صدقها صدقهما مباتاتا على موضوع واحد. می‌فرماد این مطلب رو در اصل اول یادآور شدیم که برای مفهوم واحد نقیزی از طریق حمل هوهو و نقیزی از طریق حمل زوهوست. لما تذکرت ان لمفهوم واحد نقیزا من طریق حمل هوهو، حمل هوهو و زوهو و بیانش این است که در حمل هوهو به جای موضوع هوه گذاشت میشه به جای موضوع هوه گذاشت و به جای محمول نیست هوه گذاشت. این میشه حمل مواتات، مثل زیدون عالمون که میشود هم به جای زید هم به جای عالم هوه گذاشت. هوه هوه زیدون عالمون. اگر اما در حمل زو هوه اگر به جای موضوع هوه گذاشتیم باید به جای محمول زو هوه گذاشت، مثل زیدون علمون. باید محمول رو مشتق کرد و بر موضوع حمل کرد. الان می فرماد همونطور که گفتیم در امر دوم بحث اصل اول که تناقض در مفردات راه دارد، حالا یا از رای حمل مواتاتی یا حمل اشتقاقی، چون حمل شرط است و حمل قضیه است و باید به قضیه برگرده. لما تذکرت ان لمفهوم واحد نقیزا هم من طریق حمل هوهوه هم من و نقیزا من طریق حمل زوهوه، حالا فستیقن این مطلب رو به یقین بدانید که ان المتناقضین من طریق حمل الاشتقاق، دو امر متناقض از طریق حمل اشتقاق، کما استحال اجتماعهما بحسب حمل الاشتقاقی فی موضوع واحد، همونطوری که محال است اجتماع این دو متناقض به حسب حمل اشتقاقی در موضوع واحد، فکذالک یستحیل و صدقهما مباتاتن علی موضوع واحدین. یعنی دو امر متناقض محال است اجتماعشون به حسب حمل مباتات. فستیقن ان المتناقضین من طریق حمل الاشتقاق كما استحال اجتماعهما بحسب الحمل الاشتقاقي في موضوع واحد فكذلك يستحيل صدقهما مباتاتا على موضوع واحد. منتها بين این دو قسم از حمل عموم و خصوص مطلق است. هر جا تناقض بحسب حمل اشتقاقی بود تناقض به حسب حمل مباتات خواهد بود، ولی هر جا تناقض به حسب حمل مباتات بود اونجا به حسب امر اشتقاقی نخواهد بود. فلا یسیح ان یهمل حرکتو ولا حرکتو علا شیء واحد. پس صحیح نیست حمل شود حرکت ولا حرکت بر شیء واحد، تناقض به حسب حمل فی دارن. ولی و اما المتناقضان علا نحو الحمل تواتعی، اون دو امری که متناقضن به حسب به نحو حمل تواتعی، فانما المستحیل اجتماعهما من حیث المفهوم به حمل علا، اجتماع اونها از حیث مفهوم به حمل علا که مباتات است محال است، فی موضوع واحدن و هوا این حمل علا همون حمل حقوق است. لجتماع اوما من حیث و تحقق و الوجود فی موضوع بینه، نه اینکه اجتماعشون از حیث تحقق و وجود در موضوع خارجی باشد، فا این نزالک غیر ممتنه، از این جهت ممتنه نیستن. فالسوادو مثلا که مستاق لا حرکت است، چون اونجا فرمودن حرکت و لا حرکت، خب لا حرکت خیلی چیزا را شامل می شود. خب یکی از اون مصادیق لا حرکت مثلا سواد است. فالسوادو مثلا یوجد مع الحرکت فی موضوع واحد، سواد با حرکت با هم جمع می شود. مثلا خرمایی در حال حرکت و رسیدن است، هم سیاهی است و هم حرکت، و این سیاهی چون لا حرکت است اجتماع این دو هم ممکن است. پس سوادو مثلا یوجد مع الحرکت فی موضوع واحد، و کل من هما هر یکی از این دو نقیض آخر است، بالمعنى الذي مر ذکره، بله اینها نقیض هم هستند اما نقیضی باشند که با هم جمع نشوند نخواهد بود. فقد اجتمع النقیضان فی موضوع واحد، پس از این جهت اینها دو نقیضن در موضوع واحد هم در خارج جمع شدند. اونگاه میخوان این مطلب رو الان توضیح بدن که اینجا چگونه میگیم دو امر که با هم متناقضن جمع میشوند. میخوان بفرمان در حقیقت این متناقضان به متنافیان برمیگردن، از اون جهت که با هم متنافیند. و سر فی ذلک ان السواد لیس نقیز الحرکت بالذات، سواد نقیز بالذات حرکت که نیست، بل فردون لما هو نقیزه بالعرض، سواد فرد بالعرض است برای نقیز او، بل فردون لما هو نقیزه بالعرض، یعنی بل فردون بالعرض لما هو نقیزه به حسب حمل تواتر. و کزل حرکتو بالقیاس الى السواد هم همینطوره. فالسوادو و لا سوادو نقیزان متواتعن و کزا اشتقاقن، سواد و لا سواد نقیز همن، هم به حمل مواتاتی هم به حمل اشتقاقی. اعنی زد سواده و لا زد سواد، اونی که به حمل اشتقاقی باشه چون زو باید آوردش در معمول، زد سواد و لا زد سواد اینجوری هست. و اما زو سواد و زو لا سواد اونی که سواد سیاهی دارد و اونی که سیاهی ندارد، فلا تناقض بینهما، اینی که سیاهی دارد و سیاهی ندارد، اینا در حقیقت متنافیانن نه متناقضان. فلا تناقض بینهما اذ الموضوع اذا وجد فیه سوادون و حرکتون فصدق علیه انه ذو سوادن و صدق علیه انه ذو حرکه. وقتی موضوع اذ الموضوع وقتی یاف شود در او سواد و حرکت، پس صدق میکند بر او اینکه این دارای سواد است و صدق میکنه اینکه دارای حرکت است. فصدق علیه انه ذو لا سواد، برای اینکه از الحرکت و لا سوادون به حمل تواتو دیگه. ولا یلزم من ذالک ان یصدق علیه انه اسود و انه لا اسود، برای اینکه حرکت لا سواد است به حمل تواتو و لازم نمیاد از این صدق بکند بر او اینکه این اسود است و اون لا اسود. فإن ذا سواد و إن کان معناه بعینه معنا اسود. وقتی که میگیم ذا سواد، این دارای سواد است، اگرچه معناش همون معنای این است که بعینه معنا اسود، الا ان ذا لا سواد لیس معناه معنا لا اسود. وقتی که میگیم ذا لا سواد، این دیگه معناش معنای لا اسود نیست. نعم لو اريد من لا سواد نفس هذا المفهوم السلبي لا شيء آخر که معروض له او متحد به في الوجود که حرکت في مثالنا. بله، اگر اراده کنیم از این لا سواد خود این مفهوم سلبی را، نه چیز دیگر را که معروض برای اوست و متحد به اوست در وجود، نعم لو اريد من لا سواد نفس هذا المفهوم السلبي لا شيء آخر، که اون شی آخر معروض له و عارض او شده باشد یا متحد به فی الوجود در خارج کل حرکت فی مثالنا، فهین ازن یکون و تناقض و بینهما حاصلا. بله، اگر از این جهت بوده باشه بین اینا تناقض حاصل است. چرا؟ برای اینکه از یکون و هین ازن مفاد و قولنا هازا زو لا اسود یا لا سواد به عینهی مفاد قولنا هازا لا اسود، برای اینکه وقتی ما میگیم هازا زو لا سواد، این دارای لا سواد است، به عینه مفاد این قول ماست که بگیم هازا لا سواد. خب وقتی گفتیم هازا لا سواد، با سواد با هم دیگه تناقض دارن، متناقض خواهند بود. فتدبر فیه کی ینفعک فیما نحن بصدده ان شاء الله. می‌فرماید در این امر هم در اصل اول و هم اصل دوم این مطلبی را که بیان کردیم تدبر لازم در این بشود، مسئله تناقض حل بشود. تناقض در قضایا خب مشکلی نداره، تناقض در مفردات معلوم بشود در کجاست، بین دو امری که تناقض دارن و تنافی دارن مشخص بشود. اینها رو تدبر بکنید تا اون چه ما در صدد اون هستیم برای شما نافع باشد. یعنی در استفاده کردن از این اصل در قاعده الواحد، ما در تبیین و تثبیت قاعده الواحد نیاز به تدبر درست این اصل را داریم که این اصل درست تبیین بشود تا قاعده الواحد را بتوانیم تبیین کنیم. و تدبر فیه کی ينفعك فيما نحن بصدده ان شاء الله تعالى. اونگاه در اصل سوم که یک اصل بسیار مهم و قابل توجهی است، چه الان به عنوان استفاده کردن از این اصل در قاعده الواحد یا نه اصلا به عنوان یک اصل مجزای غیر ملاحظه بحث فعلی، بحث حیثیات رو مطرح می کنن و تقسیم حیثیات که از مسائل مهم فلسفه به شمار می رود که به حول قوه الهی این اصل در نوبت بعد مطرح خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.